گذاشته صفحه بله بدانیم صورت ابواب از خونه میخواد جزء 8 باب 10 حدیث 1 در اونجا ملاحظه میفرمایید که قال سمعت ابوالحسن علیه السلام یقول کان جعفر علیه السلام یقول لولا انما نزل قاعدتا امام علیه السلام از پدر خودشون با نام تعبیر نمی کنند، یعنی با اسم، بلکه قطعا با کنیه و احترام. ولذا این یا احتمال دارد که اینجا کان ابو جعفر علیه السلام بوده به جای این کان جعفر، چنانکه در روایت 4 ملاحظه می فرمایید قال سمعت ابوالحسن علیه السلام یقول کان ابو جعفر علیه السلام یقول. ولیکن در نسخه بهار هم همین کان جعفر علیه السلام و شد که امام از پدر خودشون صلوات الله سلام علیه، یعنی حضرت موسی بن جعفر از امام صادق صلوات الله سلام علیه تعبیر به اسم نمی کنند، قاعدتا بکنی است. ولذا احتمال دیگری که به صراح در تصحیح این معنا هست، اگر ابو جعفر نباشه که الواقع روایت، این تعبیر است که از سوی راوی صورت گرفته، این راوی در مقام تعبیر این طور تعبیر کرده، نه اون که اون بیان مستقیم امام علیه السلام باشه. مطلب بعد مربوط است به جزء 8 حدیث 12، باب 12 حدیث 7. بله، حدیث 7، باب 12 حدیث 7. در پایان حدیث، یعنی 1 ساعت به آخر مونده، 2 ساعت به آخر مونده، ملاحظه می فرمود قال ان کنت عالما فما اعرفك بی، که قبلا خوندیم فما اعرف کبی، فما اعرف کبی، این صحیحه که به اصطلاح افعال تعجبه، یعنی اگر تو عالم هستی چقدر آگاه و دانا هستی نسبت به حال من، لازمیست من اونو مطرح بکنم، خود شما عالمید به اصطلاح احوال من. روایت 16 را هم ملاحظه بفرمایید در همین باب. بله، از میخوام در باب، بله، روایت 14 نشون، باب 12 حدیث 14، فرمودن که اون شخصی که از علمای اهل یمن بود فتن حضرت رسید و در مورد علمایشون حضرت ازشون سوال کرد. بعد او از حضرت پرسید که فَأَيُّ شَيْءٍ يَبْلُغُ مِنْ عِلْمِ عَالِمِكُمْ بِالْمَدِينَةِ، علم عالم شما به مدینه به اصطلاح به چه مقدار و به اصطلاح چه مبلغ و اندازه هست؟ فرمودن اِنَّهُ يَسِيرُ في صباح واحد مسير سنة كالشمس، سير میکنند در صبح واحد، سير کردن یک سال مثل شمس، مثل شمس کی؟ اذا امرت، مأمور بشه. تو پرانتز انها الیوم غیر مأموره، خورشید الان دستور و به صلاح امر به این صورتی که الان بیان میشه نداره، ولیکن اذا امرت، اگر مأمور بشود تقطع، اینجا دارد یقطع در بهار جلد 25 صفحه 368 حدیث 13، تقطع اثنا عشر شمسا و اثنا عشر قمرا و اثنا عشر مشرقا و اثنا عشر مغربا و اثنا عشر برنا و اثنا عشر بحرا و اثنا عشر عالما. دقیق فرمودید که شمس اگر مأمور بشه این عوالم را و این مراحل را طی میکنه. حالا امام علیه السلام عظمتش و بزرگی اون بزرگوار این هست که بخشید اینجا امام علیه السلام فرمودن که در یک صبح مسیر یک سال مانند شمس در این حالت را طی می‌کنید. دقیقا می‌فرمان چه عدد عظیمی میشه. شمس اگر مأمور بشه این همه مراحل را طی می‌کنه. امام علیه السلام در یک صبح مسیر یک سالی چنین خورشیدی رو طی می‌کنه. اینه که فما بقیه فی ید الیمانی، چیزی دیگه در دست او نموند و نمی‌دونستی در جواب حضرت بگه. این در ارتباط باب فی الامام انه یزاد الذی بعده مثل ما اوتی الاول و زیادت و خمسه اشیاء. جزء 9 باب 3 در مورد امام علیه السلام هست و این که هر امامی که بعد از امام دیگری تشریف میارن به ایشون داده میشود و زیاد میشود بر ایشون، مثل اون چی که به امام اول دادن و اضافه 5 چیز دیگر به او داده میشود. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود لیس من امام یمضی، هیچ امامی نیست که به اصطلاح از دنیا رحلت کند، الا و اوتی الذی من بعده، مگر این که داده می شود به اصطلاح به اون کسی، اون امامی که بعد از ایشون هست، مثل اون چه که به اون امام قبل دادن. اوتی الاول این اول اضافی و نسبیه، یعنی امام قبل. و زیاده تو خمسه اجزا، هم جز به سرا بیشتر و اضافه به این امام داده میشه. روایت بعد هم همین مضمون رو دارد که مراوی میگوید از امام صادق صادق برسان علیه شنیدم که لیس من امام الا اوتی الذی یکون من بعده مثل ما اوتی الاول و یزید و خمسه اجزا. این سه روایت در این باب که در مضمون متحد هم که اضافه این که در سند هم مشترکات دارد. از خودم ملاحظه فرمودید که در مباحث قبل سوال شده بود از حضرت که آقا بر شما چیزی زیادتر میشه که به اصطلاح بعضی رسول الله صادق الله سامره داده نشده باشون. حضرت اینجا می فرمودن نه، هرچه به نصبی ما برسه به اصطلاح از ایشون می رسه و از این طریق می رسه. اینجا می فرمودن که هر امامی که بعد از امام قبلی است، همین مطالب امام قبلی رو داره، دو پنج تا امام در مقام جمع بین این احادیث و اینکه به اصطلاح این دو بیان به چه نحو قابل فهم هست برای ما، باید ابتدا عرض بکنیم که در باب بعد هم به اصطلاح نکاتیست که این عرضی که می کنم مقدمیش برای ما باعث بازده هم مفید. ما در مقام فهم روایات نیاز داریم به این که بعض از اصول و قواعدی را و خصوصیاتی را که در مقام القاء فرمایشات ائمه علیه السلام و این که مطالب خودشون را برای افراد می‌خواستن بیان بکنن، بعضی از اون نکات و ظرایف را در نظر داشته باشیم تا به اصطلاح خصوصیات فرمایشات اینها ظاهر بشه و معلوم بشه که بسیاری از این تخالفی که به حسب ظاهر بین روایات نمیشه منشأش کجاست. در مورد این سوال جواب اول این هست که همه اون علومی را که هر یک از اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین دارند، پیامبر هم همون علوم رو داراست و هر چرا که پیغمبر صلوات الله و سلام علیه از علوم داراست، اهل بیت اون بزرگوار هم داراست. منتها ما در مباحث علم و در مباحث علم الهی خصوصا این بحث رو داریم، میپرسن آیا خدای متعال به جزئیات این عالم قبل از خلق این عالم آگاه بوده یا نه؟ برای خیلی مشکل شده جواب بدن به این مثلا. چون که زن اگر بگیم که خدای متعال به این مطالب علم داره، به طور جزئی جزئی و تفصیل تفصیل، خب علم الهی مثل ما یه مفهوم ذهنی نیست که بگیم خارج نمیخواد واقعیت، خارج نمیخواد. علم الهی علم حضوری، یک حقیقت خارجی. چطور قبل از اتفاق افتادن این امور اونها رو میدونستن؟ و اگر نعوذ بالله گفته بشه که خدای متعال اونها رو نمیدونسته، این که نقصیست در باره هم که علم نداشته باشد به مطال بایان به صورت دید. اینه که اینجا جای دقت بوده و بزرگان تأمل کردن و به حول قوه الهی مطلب روشن شده که ما علم به دو نحو داریم، یک علم اجمالی، یک علم تفصیلی. علم اجمالی و علم تفصیلی در بشر و به اصطلاح در متداول اذهان عموم اینطور هست که علم اجمالی یعنی مجمل، یعنی نامعلوم، مفهومش خوب روشن نشه، اجمالا یه چیزی رو نمیدونه. و علم تفصیلی یعنی نه به طور روشن و واضح میدونه. اما در این تعبیر علم اجمالی عین تفصیله، بلکه از جهتی میشه گفت قوی تر از تفصیل. شما ملاحظه میفرمایید که در این وسائل جدیدی که اومده خیلی این مشکلات رو حل کرده، برای اینکه روشن بشه که علم اجمالی عین کشف تفصیلیه. شما ملاحظه می فرمایید که این فرض کنید که دیسکت های نوری که فرض کنید 1000 جلد کتاب در اونها تعبیه شده و تحویل اونها شده، خب این اجمالا اینجا هست، اما نه این اجمالی که به معنای نامفهوم بودنه. اجمال در اینجا به معنای این هست که هر علتی همه معلول خودش را در خودش داراست، با همه تفصیلی که معلول داره علت همه اونها را داراست، ولی به نحوی که قوی تر است از خود معلول. الان اون مثالی که گاهی قبلا هم مطرح شد راجع به برق، اون کابل قوی که برق یک شهر از اون رد میشه، این اجماله. یعنی الان نیومده تو لامپ ظاهر بشه، توی فرمان ضعف ظاهر بشه، توی دستگاهی که ایجاد حرارت میکنه ظاهر بشه، ولی معناش نیست که از این لامپ ضعیف تره، معناش نیست که از این دستگاه ضعف به صراح اون حرکتی که به واسطه برق در اینجا ایجاد شده اون برق از این ضعیف تره. اون اجماله، ولی چه اجمالی؟ او اجمالی است که همه این تفصیل ها در اونجا هست به نحو قوی تر. پس بنابراین علم اجمالی در اینجا عین اون حالت تفصیل است که در خارجه. یعنی تمام این وسائلی که در شهر دارن برق استفاده میکنن، عین اون برقی است که از اونجا داره رد میشه، نه اینکه اون مجمله و نامعلومه اینجا به طور مفصل و بهتر و بالاتره، نه، بلکه اینا همهشون خودشون رو مرهون اونجا میدونن. پس این معنا که بفرماد زیاد می شود بر ائمه علیهم السلام، نه اینکه پیامبر صلوات الله علیه آگاه بر اون نباشه، نه، به صورت اون اجمالی که عین تفصیل اونجا وجود داره، اما چون هر امامی علیه صلوات الله علیه به اصطلاح اداره کننده زمان خودشه و اون حقایق در زمان او به تفصیل اجرا میشن، تفصیل این مطالب در این زمانه و اون امام صاحب اختیار اون تفصیلاتی است که در اون زمان به اصطلاح اتفاق میفته. پس هر چرا که پیامبر صلوات الله علیه و آله دارا هستند، ائمه علیهم السلام هم دارا هستند، و هر چرا که ائمه دارا، پیامبر هم دارای اون مطالب هست. خب، حالا این مطالبی که باید با یه دقت فراوانی به انسان برسه و خدای متعال شرح صدری بده که بتونه انسان جمع بین این مباحث بکنه و مطالب دقیقیه، خب اینها برای هر کسی اگر بخواد بیان بشه ظرفیت فهم این مطالب برای همه به طور یکسان نیست. اینه که روش کلی اولیاء الهی، انبیاء و ائمه صلوات الله و سلام علیه اجمعین از ناحیه حق متعال این بوده که کلم الناس علی قدر عقوله، با مردم به اندازه فهمشون سخن بگو. خب اگر بناست که با مردم به اندازه فهمشون با اونها سخن بگن، نه برای این که یک مزایقه است در گفتن حق و بیان حقایق، نه، برای اینه که یه شفقت و مهربانی و رحمتی است به اون شخص که میخواد این حرف رو بشنوه، وقتی میبینن طاقتش رو نداره مطلب رو در سطح فهم او بیان میکنه. اینه که بزرگان ما فرمودن همچنانی که آیات الهی شأن نزول دارن و باید بدم اون شأن نزول رو هم در نظر بگیره تا اینکه به طور به اصطلاح دقیق و تمام در جریان آیات الهی باشد، فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه و اجمعین هم شأن صدور دارد. یعنی ما باید بدونیم در چه شرایطی بوده، با کی این صحبت گفته شده، و حداقل این نکته در ذهنمون باشه که اگر جایی به روایتی یا حدیثی برخورد کردیم که برامون در فهمش مشکلی هست، فوراً انسان براش به اصطلاح اشکال ایراد پیش نیاد که این با اون نمیخونه، اون یکی با این نمیخونه، پس چرا این روایت اینطور هم؟ نه، بدوند که این روایات با اشخاصی گفته شده که هر کدامشون سطح تحمل و فهمشون با دیگری فرق میکنه، و شاید حضرت اینجا میخواستن در سطحی که این میفهمه مطلب رو براش بگن و تمام مطلب رو اینجا جاش نبوده، لذا نفرمید. و این نکته از نکات اساسی است که حتی عده‌ای به خاطر اینکه نتونستن بفهمن که امام علیه السلام این تعبیراتی که دارن برای چیه، چرا یه دفعه این طوری میگن و دفعه دیگه طوری دیگه رو بیان میکنن، افرادی بودن که متاسفانه به واسطه این تنگی سینه مبتلای به گمراهی شدن که نتونستن بفهمن امام علیه السلام چیه و نخواستن این نکته رو پیگیری بکنن، و لذا دارد که راوی خدمت حضرت صلوات الله السلام علیه میرسد، در این سال سؤالی از حضرت میکنه، حضرت جواب میده، سال دیگه که به حج میاد باز محضر حضرت میرسه، حضرت جواب دیگری رو میفهمه، از اون هست که آقا پارسال این طوری فرمودید، حضرت میفرمود بله من تقیه کرد. وقتی از منزل میاد بیرون میگه که من فکر کردم که من که پارسال خدمت امام بودم تنها خدمتشون، امسال هم که خدمتشون بودم که تنها خدمتشون بودم، این تقیه هم که وقت نعوذ بالله شیطان هم اینجا دست به کار میشه و شروع میکنه که خب پس این آقایون بزرگواران چون که از این کتابی چیزی که نمیگن بسیارم که حرفاشون یاد داشت نمی کنه، امسال یه چیزی میگن، امسال دیگه یه چیز دیگه میگن، وقتی کنار هم میذاریم نعوذ بالله با هم نمیخونن، وقتی یه چیز برای اینکه یه توجیهی شده باشه میگن که پارسال تقیه کردن و طرف بسیارم تزلزلی در عقیدهش پیش اومد و انحراف دارد. خدا به حق محمد آل محمد از همه اون دستگیری بفرمید. از کنم به خدمت شریفتون که با حالی که حقیقت مطمئن همینه، تقیه انواع و اقسامی داره، لازم نیست این باشه که فرض بفرمایید حتما یه نفر اینجا باشه تا تقیه بکنند به خاطر اینکه اون متوجه نشه یه چیز دیگه افتاده به یه محلی دیگه بگنه، بلکه گاهی تقیه به خاطر این هست این شخص این کارو بهش میگن انجام بده، چون اگر بره در بیرون اون که لازم به صلاح با چیز امر اصلی است که باید به او گفته بشه او کارو اگر انجام بده و این امر تقیه این رو انجام نده، خب دشمن اون رو میبینه دیگه، گفتیم سابق واقعا دوستان اهل بیت عصمت و طهارت و خود اون بزرگواران در شدت تمام زندگی میکردن و مورد نظر بودن، لحظه لحظه زندگی اونها مورد نظر بود، وقایع مختلفی هم در تاریخ داشتن. خب حضرت میگن میفرمون که تقیه کردن، یعنی اگر اینا پارسال بهت میگفتن تو میرفتی در جمع اینها به همین ترتیب عمل میکردی، هم خودت گرفتار میکردی هم برای ما مشکل درست میکردی و شاید هم خیلی افراد دیگه هم با همین مطلب به صلاح برایشون مشکل پیش میاد. چنانچه شما در واقعی علی ابن یقین مرازی میفرمود، حضرت بهش میفرمود مثلا این روز معین شما وضوع رو تو خونه که هیچ کس هم نیست به نحوه به سرا مخالفین وضوع بکنید. خب اگر علی ابن یقین براش روشن نمیشد بعدن که این نقطه چی بوده، فرض بفرمایید که پنج شنبه شما اینطوری رو وضوع بگیر، دیگه جمعه مشکل نداره اونطوری وضوع بگیر، خودش هم میگفت یعنی چه ما چرا این روز رو به این سر و روز دیگه به اون سر، میگه دو روز با هم فرق میکنه. اما وقتی خواستنش رو بهش گفتن که بله ما سعایت کرده بودن پیش ما که تو به اصطلاح دین رافضی ها هست، اما ما دیدیم که تو در خلوت خودت هم به سبک مخالفین عمل میکنی، بنابراین شک و شبه از ما برداشته شد. اون وقت معلوم شد که جاسوسی قرار داده بودن که حالات او رو زیر نظر داشته باشه در خلوت، در همون روزی که حضرت بیشتر میده. پس حضرت دستور دادن برای این شخص، دستور تقییدی هم بوده و حالی که یه نامه سربستی بوده، فقط خود علی ابن یقین اون دستور رو خونده. اگر این جهت ظاهر نمیشد خب قطعا برای خیلی سوال بود که چرا یه روز باید اون سر عمل بشه و روزهای دیگه نشه. اینه که انسان در فهم روایات باید این نکته رو در نظر داشته باشد که امام با کی داره صحبت میکنه و در چه فضایی است این روایت، کجا این صادر شده، در چه موقعیتی صادر شده. خب یه شخص میاد مطلب رو واقعا با یک شرح صدری میخواد بگیره، توضیح میده حضرت براش که این طور است و اون طور است. دیگری میاد تا حضرت نکته ای را میگن که بر امام بعدی پنج مطلب زیادتر میرسه، خب یه دفعه در فکر خودش حساب میکنه که فرض بفرمایید که مثلا امام استاد مجعفر صلوات الله و سلام علیه که هفتمین امامه، هفت تا پنج تا اینجا اضافه شده دیگه، برای اینکه هر امامی پنج تا اضافی دارد بر امام قبلی میشه هفت تا پنج تا زمان است موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه اضافه شده. خب فکر میکند که تعجب میکنه که آقا یعنی از رسول الله صلوات الله و سلام علیه 35 درجه نعوذ بالله از مصطفى جعفر علیه السلام پایینه، شروع میکنه ایراد اشکال کردن. خب این تان متوجه نتونست متوجه بشه دیگه مطلب را، فوراً اینجا امام علیه السلام اولین کاری که میکنن برای رفع انکار این شخص نفی مطلب را میکنه که نه اینطور نی، در یه روایت دیگه میپرسن آقا یعنی شما بفرمایید که هر امامی از پیغمبر بالاتره، مثلا بیشتر حضرت میفرمان نه اینطور نی، مثل همون نباهستی که در قبل گذشته آقا شما علم غیب داری؟ حضرت می فرمود نه، من صبح این سمکه این جاریه خلافی کرده و میخواستم به اصطلاح تعدیبش بکنم و اینها، پیداش نکردم، نمیدونستم کجا. ابتدا برای اینکه این شخص به حالت عادی خودش برگرده و از اون شوکه شدن در بیاد، کلن نفی میکنن بحث، و درست هم هست، مطابق با واقعه، برای اینکه با شرایط رو در نظر میگیرن که اون تا اون قسمت رو بیان نمیکنن دیگه. لولا اون عنایت و لطف الهی امام علیه السلام چیزی از خودش نداره، اون لولا رو دیگه نمیگن، برای اینکه این دیگه حالا تو حالت تفسیر نی، این گرفتار اشکال شده، باید اشکال ازش رفع کرد. بعدم سر و ته مطلب رو درست میکنند و به هر حال این شخص دیگه حالا به حال خودش برش میکنند دیگه، این طاقت تحمل مطالب رو نداره. حالا تو بعد اگر توفیق الهی بشه، بعدا مثلا مسائلی رو تحمل داشته باشه و بشه به اون تعلیم کرد. خب اگر این جو که در مجموعه روایات باید ملاحظه بشه و این نکته با دقت مورد ملاحظه قرار بگیره، بسیاری از این، یعنی یک بابی است در فهم روایات که ابواب فراوانی از او برای انسان باز میشه. اینکه انسان سریع حکم نمی کنه به اینکه آقا این روایات با هم سازگار نیست، نه یعنی چه، نه اینطور نیست، همه در جای خودش درسته. اونی که نفی کلی کردن گفتن نه اینطور نیست، و اینی که اینجا می فرماید 5 تا زیاد میشه برای هر امامی، درسته. چرا؟ برای اینکه این 5 تا که بر این امام زیاد میشه و تشریفیست بر این امام، به جای خود صحیحه. نقصی هم در علم حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، اونم در جای خودش صحیحه. چطور؟ برای اینکه تشریف است برای امام علیه السلام، برای اینکه در زمان ایشون این 5 تا به اصطلاح از ناحیه حق متعال اومده. اما نقصی بر علم حضرت رسول الله نیست، برای اینکه در روایت قبل خوندیم که و حالا هم که این 5 تا میخواد برسه، از طریق و از دست مبارک حضرت میاد میرسه. پس هر دوش درسته. 5 تا بر این امام بعدی اضافه شده و در عین حال نقصی هم بر حضرت رسول الله نیست، تشریفیست برای ایشون در جای خودی صحیح، نقصی هم بر پیامبر نیست، اونم در جای خودی صحیح. بنابراین ما در مقام فهم روایات اهل بیت عصمت و طهارت نیاز داریم به این که با یک شرح صدر بیشتری به اصطلاح بیاییم و در محضر این روایات قرار بگیریم تا بتونیم اون استفاده لازم را ببریم. مضاف بر این که این نکته دقیق همیشه در ذهن انسان باید باشه که ما راه شناخت و معرفتمون نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت اون معرفتی است که از ناحیه خود اون بزرگواران به ما رسیده باشه، و دری است که به دست مبارک اونها به روی انسان باز میشه. وگرنه اگر انسان بخواد با این روایت که اومده همه اون عقاید خودش رو زیر سوال ببره، این معلومه مشکل مال خودشه. ولی اگر یک شخص با لطف و توفیق الهی معرفت اون بزرگواران را بر پایه و اساس خودش پیدا کرده باشه، دیگه با دیدن یه روایت فوری اون بنا متزلزل نمیشه، میدونه که از این گونه مطالب و مسائل در این فرمایشات هر کدام در جای خودش هست و با توجه به اون شأن صدوری که برای روایات هست این چیزها طبیعیه که همه مطلب رو برای همه اشخاص نمیشده بگیم، نه اینکه مضایقی از ناحیه اهل بیت علیهم السلام بگیم، نه چون اونها ظرفیت تحملش رو نداشتن. باز همون در اون مثال بعد قبلا هم ذکر کردیم که پس این ضبطهای کوچیکی باید با ترانس به اونها برق وصل بشه. خب اگر کسی مستقیم این برق رو وصل کنه که نه آقا من میخوام در حقیقی یه لطفی بکنم، این لطف نیست، میسوزونه بود چون تحملشونه بود. بنابراین ما معرفتمون به این که این کارخانه عظیم برق چه مقدار برق تولید میتوند بکند یک مملکت را، ده ها مملکت را، یک به اصطلاح عالم را داره اداره میکنه، اون معرفتمون رو باید از جای دیگه کسب کرده باشیم. با اینکه یک به اصطلاح وسیله را میبینیم که الان داره از برق استفاده میکنه، با این بخوایم اونجا را بشناسیم خیلی عقبیم. در مبحث ما هم اگر بخوایم امام علیه السلام رو بشناسیم اون راه دیگری داره، با دیدن یه روایت و تزلزل در همه مطالب این خیلی مشکله، اینه که باید از خدای متعال خواست اون باب فتح بشه و خداوند شرح صدری به انسان بده. اون شرح صدر رو اگر خدای متعال محبت فرمود و انسان به اون معرفتی که به اصطلاح به توفیق الهی براش حاصل میشد نسبت به امام و همچنین پیامبر صلوات الله و سلام علیه و علیه اجمعین، اون وقت براش خیلی راحت میشه این مطالب و معلوم میشد که این گونه مسائل یه امور طبیعیه و حتما وجهی داشته. حالا برای اینکه انسان هم وجهش رو متوجه نشه، یه قطع داره که امام حتما جهتی را در اینجا ملاحظه فرموده و این کلمه را فرموده است که نخیر ما نمیدونیم، چنانچه در مباحث قبل در روایت ملاحظه فرمودید، تو همون روایتی که حضرت میفرمود من امروز به اصطلاح جاریه را میخواستم پیداش کنم و نمیدونستم کجاست، فوراً اصحاب که خدمت حضرت رسیدن حضرت شروع کردن از علوم الهی که به امام علیه السلام رسیده و چه عظیم علمهای الهی بیان کردن. برای این روشن باشه که امام منزلت و مقامش چیه و اونجا چرا اون فرمایش رو فرمودن. در این حالی که همه این فرمایش ها درست کردن در هر کدام در جای خودش صادق و صحیحه، ولی پایه معرفت ما باید از جای دیگری درست بشه و باید با ارتباط دیگری و با فتح بابی که از ناحیه اون بزرگواران میشه اونجا انسان حقیقت مطلب را گرفته باشه. خداوند انشاءالله به هممون نظر لطف و محبت بفرماد و اون باب معرفت را که ملاحظه فرمودید که به اصطلاح انگیزه خلقت را فرمودن محبت و غایت خلقت را معرفت، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، محبت انگیزه خلقت و اعرف معرفت غایت خلقته، که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. امام حسین صلوات الله و سلام علیه فرمود الا لیعرفوه و امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود که اول عبادتهی معرفته، که پایه عبادت معرفته. خداوند انشاءالله باب معرفت رو بر همه من همه دوستان مولا امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه باز بفرما و بازتر از گذشته انشاءالله بفرمایی. در باب بعدی هم در مورد عرض اعمال هست بر پیامبر صلوات الله و سلام علیه و ائمه علیهم صلوات و سلام. در این باب هم ملاحظه می فرمایید که باز احادیث بیانهای مختلفی داره که اعمال کی بر اون بزرگواران عرضه میشه. در بعضی از اونها دارد که می فرماید در فرض می فرماید نیمه شعبان عرضه میشه، در بعضیشون دارد که در هر ماه عرضه میشه، در بعضی اونها دارد که هر هفته پنجشنبه عرضه میشه، در بعضی اونها دارد که در هر روز عرضه میشه. همه اینها هم در جای خود صحیح، مضاف بر این که خب امام علیه الصلاه و السلام و ائمه علیهم الصلاه و السلام که آگاه به امور هستن، عرضه بر اونها باز مورد سؤاله که با مقدمه‌ای که عرض کردیم به این توضیحی که الان عرض می‌کنیم روشن میشه که امام علیه الصلاه و السلام امام هر زمانی با تفصیل امور اون زمان مواجهه و درسته که علم به نحوه جامع در نزد اونها وجود داره، اما در هر زمانی تفصیل این امور از ناحیه امام اون زمان هست که جاری میشه، یعنی که این امور زیر دست حضرت میاد و اضافه بر این که خب این یک تشریفیست بر اون بزرگوار که امور به محضر ایشون عرضه میشه، خود ایشون به هر حال برای رفع مشکلات اونها و تصمیم هایی که میگیرن در باره امور مسلمین، مؤمنین و سایر به اصطلاح عباد و بندگانی که هستن، این اعمال و کردار و مسائل به محضر مقدسشون عرضه میشه. و خب طبیعتاً اعمال در امور عادی و عرفی هم اینطوره که فرض بفرمایید یک تاجر یا فرض کنید که مدیر یک مؤسسه دولتی، بانک، امثال ذلک، اینها یه حساب روزمره دارن، یه حساب آخر هفته دارن، یه حساب آخر ماه دارن، یه حساب آخر سال دارن، همیشه هم درست. خب اگر گفته شد که اعمال هر روز صبح عرضه میشه، این درست. اگر گفته شد که این اعمال هفته یه باره، درسته. همطور تا سال یک بار اعمال عرضه میشه، اون درسته. هر کدوم در مرحله خودشه، مثل این که این بانک ها معموله دیگه، هم آخر سال که میشه یه چند روز به آخر سال در نه کارا رو متوقف میکنن، میگن باید یه حساب رسی سال بشه. خب اینا هر روز حساب رسی میکنن، هفته هم آخر هفته هم که میشه یه حسابی دارن، تو ماه یه حسابی برای خودشون دارن، اما اینا هر کدوم در سطح خودشه. آخر هر روز برای اون روزه، آخر هفته برای این مجموعه است، بررسی میکنن مقدمه برای هفته آینده و همینطور. این که میفرماید باب الاعمال فل اعمال که تعرض علی رسول الله صلی الله علیه و آله و الائمه صلوات الله علیهم اجمعین، در این که اعمال عرضه می شود در حضرت رسول الله و ائمه صلوات الله علیه و آلهم اجمعین. از امام صادق از فرمود که ان الاعمال تعرض علی فی کل خمیس، اعمال عرضه می شود بر من در هر پنج شنبه. فإذا كان الهلال اکملت، وقتی که به سر اول ماه میشه اینا کامل میشه، یعنی گزارش یک ماه است دیگه. فإذا كان الناس من شعبان أردت على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى علي در نیم شعبان بر پیامبر و امیر المؤمنین عرضه می شود ثم ينسخ في الذكر الحكيم بعد در ذکر حکیم نوشته میشه اون اعمال میرسه به اصطلاح بعضی بدهکارن بعضی به هر حال شما کارزن ثوابی باید برای اونها ملحوظ بشه اینها در یک به اصطلاح کار یک ساله زیر نظر است مولا رسول الله و امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه و اجمعین قرار میگیرن در بین به اصطلاح کارهایی که انجام دادن رفع مشکلاتشون شده به اصطلاح گناهی انجام داده در این روز گناه برای ثبت شده ولی این فرزنده فرداش استغفار کرده آخر هفته استغفار کرده در آخر ماه استغفار کرده در ماه بعد به هر حال آخر سال که رسیده خیلی از این مشکلات رو حل کرده یا نعوذ بالله یا خدا نکرده کار خیلی انجام داده بعدن او از به اصطلاح کاری کرده که خدا نکرده حبط عمل شده اینها باید با هم دیگه سبک سنگین بشن به اصطلاح به تصویب نهایی که رسید اون نوشته میشه بله از امام ابوالحسن صلوات الله و سلام علیه است که فرمود سئلن قول الله عز و جل از حضرت سؤال شد راجع به این آیه شریفی اعملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون اصلاح اعمال رو انجام بدید خداوند میبیند اعمال شما رو و پیامبر و مؤمنین حضرت فرمودند که اعمال عباد عرضه میشد اعمال بندگان عرضه میشد بر پیامبر هر صبح ابرارها و فجارها نیکان اون بندگان و مثلا بدها و فجار اونها فحذرو پس بر حذر باشید که این اعمال بر حضرت عرضه میشه بله خدا نکرده انسان رو سیاه نباشه خداوند پناه میبریم حق محمد و علی اهل بیت گرامیش و صلوات الله علیه مجمعین همامون رو محافظت بفرمایید انشاءالله زید شهام میگوید سؤال کردم از امام علیه السلام راجع به سألته عن اعمال هذه الامه کارایی که انجام میدن فرمود ما من صباح يمضي الا وهي تعرض على نبي الله هیچ صبحی نمیگذره مگر اینکه عرضه میشود بر پیامبر اعمال هذه الامه که نه اون ضمیر همونجا یا اون ضمیر باید اضافی باشد یا این اعمال هذه الامه تکرار شد حدیث بعد از ابی بصیر هست از امام صادق صلوات الله و سلام علیه حدیث 4 میگوید عرض کردم که ان ابا الخطاب کان یقول ابا الخطاب میگفت که ان رسول الله صلی الله علیه و آله تعرض علیه اعمال امته کل خمیس عرضه می شود بر ایشون اعمال امتش هر پنج شنبه حضرت فرمودن لیسه هو به ها قضا مطلب این طور نیست ولیکن رسول الله تعرض علیه اعمال هذه الامه کل صباح دقت می فرمایی که ابا الخطاب خب یکی از اشخاصی است که مطالب مختلف در باره اون گفته شده والا اون یه بحث در جای خودش داره که آیا ایشون به اصطلاح احوالشون به چه نحو بوده و چه خصوصیاتی داشتن اون باید در جای خودش ملاحظه بشه حالا یه همچین مطالبی را از یک چنین شخصی که محل بحث هست به هر جهت نقل میشه حضرت اینجا در مقام به اصطلاح رفع کن رفع شبه و اشکال از ذهن راوی است، از ذهن شخصی است که مثلا سوال میکنه. و برای اینکه مطلب برای او واضح باشه، کنه اون فکر کرده است که هر پنجشنبه عرضه میشه یعنی هر صبح نمیشه. حضرت میفرماد لیس هو و هکذا، اینطور نیست که بر حضرت پنجشنبه باشه، کنه یعنی شنبه و شنبه و روزهای دیگه بر حضرت عرضه نشه. لذا میفرماد ولیکن رسول الله تعرض علیه عرضه میشد بر ایشون اعمال این امت هر صبح، نیکان اونها و فجار اونها. فحذر و پس بر حذر باشید، و این قول خدای متعال است که فرمود اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. اعمال به اصطلاح انجام بدید، پس به زودی میبیند خدا عمل شما را به پیامبر و مؤمنون. که هر روز به اصطلاح فرمودن و اعمال بر پیامبر صلوات الله سلام علیه عرضه میشه. بلکه در جای خودش هم روشنه که از روز هم وقتهای منحصر به روز هم نیست، که هر ساعت خدای متعال بر اعمال انسان ناظر و شاهد اونها هست. اما عرض کردیم خب اینا هر کدوم در جای خودش معنای صحیح و کامل خودش رو داره. از ابی بصیر هست، از امام باقر صلوات الله علیه که فرمود الاعمال تعرض کل خمیس علی رسول الله. دقت فرمودی در روایت قبل عرض کردم که حضرت فرمود لیس هکذا، که انه راوی وقتی در از ابل خطاب اینو نقل میکنه یک سؤال دیگری در ذهنشه و امام اون سؤال رو در جواب میده. حالا اگر ما این صحنه رو در نظر نگیریم، خب در روایت قبل فرمود که اعمال بر پیامبر هر پنجشنبه عرضه میشه، حضرت فرمود اینطوری نیست. حالا در این روایت بعد از امام باقر صلوات الله و سلام علیه هست که حضرت میفرماد هر پنجشنبه عرضه میشه. خب شخص اگر اون به اصطلاح مطلبی دا که به عنوان یک باب هست از که در فهم روایات در نظر نداشته باشه، این دو روایت با هم به نظرش تخالف میرسه که اینا با هم سازگار نیست. و حال اینکه اون باب بین این دو روایت کمال سازگاری رو به وجود میاره. شاید قبل هم عرض کردیم که بعضی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی نقل میکردن که به اصطلاح ایشون بهار درس میدن به زمان ماله، و گفتن شب ما احادیث رو مطالعه میکردیم، میدیدیم اینها با هم خیلی تنافی تخالف دارن، سازگار نیستن. فردا که میبدیم درس بیانی رو ایشون برای این احادیث مطرح میکرد، دیدیم اینها در کمال اخوت به سر میبرن، برادرن با هم دیگه، یکی هستن این احادیث. حالا ملاحظه فرمودید اون ذهنیتی که ابی بصیر دارد با اون سوال میکند، اول خطاب مطلبی رو گفته که هر پنجشنبه عرضه میشه، تو ذهنت به صلاح کنه ابی بصیر این نکته هست که یعنی هر روز نمیشه. حضرت می فهمن لیس هو و هکذا، اینی که تو فهمیدی اینطور نیست، نه خیر، هر صبح بر پیامبر عرضه میشه. یعنی که هر پنجشنبه نمیشه، نه هر پنجشنبه هم میشه. درسته در این روایت ملاحظه می فهمن که اعمال عرضه میشن هر پنجشنبه بر پیامبر و در مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه و اجمعین. محمد ابن فضل میگوید سوال کردم از امام صادق صلوات الله علیه راجع به این آیه شریفه فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، حضرت فرمودند که پیامبر عرضه می شود بر ایشون اعمال امتشون هر صبحی، نیکان اون امت و فجار اون امت، پس بر حذر باشید. روایت بعد هم راوی است که از امام رضا صلوات الله و سلام علیه شنیده است که فرموده، فرمودن ان الاعمال تعرض علی رسول الله ابرارها و فجارها. بله، حالا اینجا وصف خود اعمال قرار داده. چون که یه بر داریم یه بر داریم، بر همون باره و بر هم همون عمل نیکه، بنابراین اینجا زمین رو به اعمال برگردنده است. از این روایت عباد رو ندارد ان الاعمال تعرض علی رسول الله ابرار، یعنی بر رو نیک اون عمل، بر معنی به اصطلاح اون شخصیست که صاحب بره، صاحب نیکی. بنابراین ممکنه که این ابرار همون جمع بر باشه، یعنی عملهای نیک و عملهای ناپسند. راوی میگوید که سوال کردم راجع به این آیه شریفه، فرمودن اعمال عباد عرضه می شود به حضرت رسول الله برها و فاجرها. اینجا هم روشن کرد که اون ابرار و فجار همین جمع مربوط می شود به اون عمل بر و عمل فجور و فاجر. از امام باقر از صلوات الله و سلام علیه که اعمال عرضه می شود بر پیامبر هر پنج شنبه. ادامه بحث انشاءالله بعدا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی و آلهم الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین أبدا العابدين.